ساعت 7 شب در ایران است.
این پوشش زنده خبری رادیو فردا است. لحظه به لحظه با انتخابات 96.
در شامگاه پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه 1396، 18 ماه می سال 2017 میلادی، همراه پوشش ویژه رادیو فردا از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شورای شهر و روستا در ایران هستید. من هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در این بخش 60 دقیقه پوشش انتخابات در ایران. همراه ما بمانید. در ابتدای این برنامه ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی، سپس بیشتر خواهید شنید از این پوشش ویژه.
با درود فراوان، روز پنجشنبه ارزش بازار سهام در آمریکا، اروپا و آسیا به شدت سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود در 6 ماه گذشته رسید. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، دخالت احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تحقیقات پلیس فدرال FBI درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا دلیل اصلی افت ارزش بازار سهام است. در آمریکا ارزش سهام در بازار بورس نیویورک نزدیک به 2%، بازارهای بورس اروپایی حدود 1% و بازارهای بورس آسیا بیش از 1% افت کردند. ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای بین‌المللی نیز روندی نزولی را طی کرده، ولی در ساعت‌های گذشته نرخ دلار تقریبا ثابت مانده است. در خبری دیگر، چین به تحریم چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و چینی از طرف آمریکا اعتراض کرد. روز گذشته آمریکا 7 فرد حقیقی و حقوقی ایران و چین را به دلیل ارتباط آنان با برنامه موشکی جمهوری اسلامی به لیست تحریم‌های خود افزود. سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه در واکنش به این اقدام آمریکا گفت کشورش مخالف استفاده از تحریم‌های یک جانبه است. وی تاکید کرد که طرف آمریکایی میتواند بر پایه احترام متقابل این گونه مسائل را از طریق گفتگو حل کند. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 3 شرکت چینی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را به لیست تحریم‌های خود افزود. چین یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران و تأمین کننده بخشی از زرادخانه نظامی جمهوری اسلامی است. در ایران معاون عملیات ناجا از آمادگی 300 هزار نفر از کادر این سازمان برای تأمین امنیت انتخابات روز جمعه خبر داد. خبرگزاری اسنا به نقل از سردار حسن بتولی گزارش داده است که با توجه به اینکه انتخابات در سطح گسترده و در قالب دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر برگزار می شود، شورای امنیت جمهوری اسلامی مسئول تأمین امنیت انتخابات را بر عهده ناجا گذاشته است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی به انتظامی وزارت کشور نیز گفته است بسیج و سپاه در کنار نیروی انتظامی در حفظ امنیت انتخابات شرکت می کنند. در روزهای اخیر گزارش های متعددی درباره امنیتی تر شدن شهرهای بزرگ ایران منتشر شده است. و در خبری دیگر، جمهوری اسلامی در اقدامی متقابل 9 شخص حقیقی و حقوقی آمریکا را تحریم کرد. روز چهارشنبه دولت آمریکا تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را به مدت 120 روز دیگر تمدید کرد و همزمان 7 فرد حقیقی و حقوقی ایران و چین را به دلیل نقش آنها در برنامه موشکی جمهوری اسلامی در لیست تحریم‌ها قرار داد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدید. اگر میخواهید به خبرهای بیشتر دسترسی داشته باشید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید مشروع خبرهای بیشتر رو بخونید، بشنوید و برخی از گزارش‌های تصویری ما رو ببینید. در ادامه این پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا همراه هستیم با همکار روزنامه‌نگارمون احسان مهرابی که در استودیو خبر رادیو فردا با ماست تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرهای انتخاباتی. احسان، از انتخابات شورای شهر و روستا شروع کنیم. صحبت بود پیشتر در روزهای گذشته درباره این که در برخی از مناطق این انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار بشه. چه شده که حال رئیس هیئت مرکزی نظارت گفته که شاید این اتفاق نیفته و همون به صورت پیشین که حالا کاغذی بود برگزار بشه این رأی گیری؟
آقای محمودی گفته که از دستگاه‌هایی که برای برگزاری الکترونیکی شوراها تدارک دیده شده اطمینان لازم وجود نداره و بناست که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها که زیر نظر مجلس هست در دو ساعت آینده این موضوع رو با وزارت کشور بررسی بکنه. البته که این صحبت تا حدودی عجیب هست، چرا که جلسات متعددی برای این موضوع برگزار شده بود و در نهایت وزارت کشور و مجلس توافق کرده بودن که انتخابات در 150 شهر ایران به صورت الکترونیکی برگزار بشه. البته اگر انتخابات به صورت الکترونیکی منتفی هم بشه قاعدتا مشکلی در برگزاری انتخابات به وجود نمیاد، چرا که انتخابات ریاست جمهوری هم به صورت دستی برگزار میشه و در کنارش میتونه انتخابات شورا هم به صورت دستی برگزار بشه، ولی خب قاعدتا شمارش آرا یا فرایندهایی که پیش بینی شده بوده ممکنه که
مثلا کنتر باشه
یا حالا یه مقدار سخت‌تر بشه، ولی در نهایت برای برگزاری انتخابات اتفاق نمیفته. اصل موضوع برگزاری الکترونیکی در ایران در چند سال گذشته به نوعی جنجال برانگیز بوده و شورای نگهبان زیر بار این که این انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار بشه نرفته. حالا این ابراز تردید مجلس هم خب جای بحث داره، چرا که وزارت کشور بارها اطمینان داده که این دستگاه‌های تایید شده هستن و مشکلی وجود نداره.
یک چیز دیگه، ستاد انتخابات کشور به هر حال در نهایت لیست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری رو منتشر کرد. ما چند کنارگیری داشتیم، چند خبر کنارگیری و تکذیب اون داشتیم. در نهایت نامزدهای ریاست جمهوری چه کسانی هستند؟
در نهایت بر اساس فهرستی که وزارت کشور اعلام کرده، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصطفی میرسلیم، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و مصطفی هاشمی طبا هستند که به این ترتیب مشخص میشه که با وجود اطلاعی حزب مؤتلفه اسلامی درباره کنارگیری آقای میرسلیم استعفای رسمی نداده. با توجه اینکه به هر حال از دیشب فرصتی وجود داشته که اگر آقای میرسلیم میخواست استعفای رسمی بده وزارت کشور این موضوع رو لحاظ میکرده، چرا که الان که این اسمها قاعدتا به حوزه انتخابی ارسال بشه خیلی سخت خواهد بود که در حوزه ها توضیح داده بشه که مثلا آقای میرسلیم استعفا داده. برای همین میشه گفت که هیچ اراده جدی وجود نداشته برای اینکه آقای میرسلیم بخواد استعفا بده، ولی حزب مؤتلف اسلامی هم آخرین بیانیه که داده مبنی بر برکناری ولی در وبسایتش هست، ولی در مورد صحبت‌های آقای میرسلیم مبنی بر اینکه کنار نمیره هم اظهار نظری نکرده.
یک موضوع آخر هم صحبت بکنیم، این که معاون امنیتی وزارت کشور هشدار داده که با انتشار هر گونه گمانه‌زنی درباره پیروز انتخابات در روز جمعه برخورد خواهد شد. منظورش چی از گمانه‌زنی؟ مثل این پیش‌بینی‌هایی که می‌کنن که حال این یا اون برنده بشه، این رو نباید اعلام بکنن؟ آیا این جنبه قانونی داره؟ چگونه است؟
آقای میرسلیم یه بیانیه‌ای داده که بر اساس اون بیانیه میشه گفت خودش رو پیروز انتخابات دونسته، یعنی از دولت خواسته که به نتیجه انتخابات تمکین بکنه. ستاد آقای رئیسی هم اعلام کرده، ستاد آقای روحانی هم اعلام کرده به هوادارانش که قبل از اعلام رسمی نتایج توسط وزارت کشور جشنی برگزار نکنن. این دستورالعمل در اسفند ماه هم ابلاغ شده بود، وزارت کشور ملاحظات امنیتی انتخابات را ابلاغ کرده بود که یکی از اونها این بود که اعلام نتایج بدون قبل از تایید رسمی و توسط وزارت کشور نباشه، که حالا این بخش به نوعی یادآور موضوع سال 88 که دو طرف قبل از اعلام نتایج رسمی خودشون رو پیروز انتخابات اعلام کرده بودن، تا حدودی میشه گفت که برای پیشگیری از این اتفاقات احتمالی هست، ولی خب با توجه به وجود شبکه‌های اجتماعی و اینکه نامزدها افرادی رو بر سر صندوق دارن تا حدودی ممکنه این گریزناپذیر باشه و نامزدها حداقل یا افراد به صورت فردی،
ولی ما به صورت قانونی مثلا اون چیزی که هفته‌های گذشته در فرانسه داشتیم که این نباید مثلا نتایج نظرسنجی روز انتخابات رو اعلام بکنن، از لحاظ قانون فرانسه این گونه است و جریمه سنگینی هم داره که نباید اعلام بکنن در داخل خاک فرانسه. در بلژیک میتونستن این کارو بکنن، ولی در ایران نداریم در قانون انتخابات چنین چیزی.
در ایران ما کلا چیزی به نام نظرسنجی بر سر صندوق‌ها به صورت سازمان یافته نداریم و حتی ممکن اگر افرادی بیان مثلا از مردم نظری بخوان که به کی رأی دادن یا نظرسنجی بکنن ممکنه تو باشون برخورد بشه، یعنی این موضوع مشخص نشده در قانون
به لحاظ دقیق که منظور از نظرسنجی بر سر صندوق‌ها چی است. درباره اینکه نتایج هم اعلام بشه یا نه قبل از وزارت کشور، هم با وجود این کلا وزارت کشور این را اعلام کرده و تهدید کرده، ولی باز به لحاظ قانونی ابهام وجود داره.
سپاسگزارم احسان مهرابی، روزنامه‌نگار که همراه ماست در استودیو خبر رادیو فردا و برای ما از تازه ترین ها از اخبار پیرامون دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا میگفت. شنونده پوشش ویژه ما از این دو انتخابات هستید که کمتر از 24 ساعت به برگزاری اون مونده.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
تو تبلیغات انتخاباتی، تو مناظره ها مردم سر کار نذارید.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. کمتر از 24 ساعت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در ایران باقی مانده. در این بخش از پوشش ویژه انتخاباتی نگاهی ویژه خواهیم داشت به یک مفهوم اساسی که در سالهای گذشته فراز و فرودهای زیادی در ایران داشته، جامعه مدنی. تعریف جامعه مدنی به اختصار اینه: جامعه به عنوان مجموعه از شهروندان که با سلایق و علایق مشترک و فعالیت‌های هماهنگ در کنار هم جمع میشن و این مجموعه از شهروندانی که به طور مستقل و جدای از دولت عمل میکنن. میخوایم در دقایق پیش رو از جامعه مدنی بگیم. همراه ما در استودیو خبر رادیو فردا سعید بشیرتاش، نویسنده و فعال سیاسی، و مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی هستند در استودیو خبر رادیو فردا در پراگ. شما هم میتونید به ما بپیوندید اگر که درباره جامعه مدنی نظری دارید، به ما زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا و نظرتون رو در این باره بگید که چه بر سر جامعه مدنی ایران آمده و چه خواهد آمد. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. آقای بشیرتاش، از شما شروع میکنیم. میخوام ازتون بپرسم که وقتی به مقام ریاست جمهوری فکر میکنید در ایران، فارغ از این که چه کسی بر مسند ریاست جمهوری نشسته، مقام ریاست جمهوری رو، رابطهش رو با جامعه مدنی چگونه میبینید؟ چگونه میتونه یک رئیس جمهور کمک بکنه یا مانع پیشرفت یک پدیده مهمی مثل جامعه مدنی بشه؟
خب این رئیس جمهور باید در ساختار جمهوری اسلامی طبیعتاً دید، نه در ساختار بهرحال کشورهای دیگه. در ساختار جمهوری اسلامی رئیس جمهور توانایی چندانی برای اینکه جامعه مدنی رو تقویت بکنه نداره متاسفانه، به خاطر اینکه هم از لحاظ بهرحال حتی اگر مجلس هم در دستش باشه، هم از لحاظ قانون‌گذاری دشواری داره به خاطر شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص و مصلحت نظام. همین که به هر حال خب نهادهای دیگری هم هستن مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که به قول آقای خامنه‌ای مصوباتش مرا قانونه، و در این حال این از جنبه قانونیش هستش. دادگستری هم در کنار وجود داره که خود این دادگستری هم به هر حال ما دیدیم متاسفانه بیشتر حالت بازوی سرکوب رو داشته. حالا من نمیخوام بیام وارد به هر حال نیت آقای روحانی، اصولا من نمیخوام نیت خوانی بکنم در مورد رئیس جمهور،
هنوز به فرد ها نمیخوایم برسیم، ما به اون مسئله میرسیم، فقط رابطه
متاسفانه به نظر من در داخل ایران اونجوری که ما شاهدش بودیم، ببینید که نام کسی رو بخوام ببرم، رئیس جمهور توانایی چندانی رو نداره. صدهای بزرگی مانند دادگستری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و مصلحت نظام، شورای دادگاه روحانیت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای بسیار زیادی دیگه از جمله امام جمعه ها و سپاه پاسداران، بسیج، اینها همه،
شما اینها رو مانع پیشرفت جامعه مدنی میبینید. آقای کاظمیان، شما چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که رئیس جمهور میتونه کمک کننده باشه، اهرم کمک کننده به جامعه مدنی باشه که در نهایت اشاره کردم جدای از دولت هست؟
من اول اون تعریف شما را تدقیق کنم و تکمیلش کنم که جامعه مدنی هرچند اون که شما فرمودین هست، اما عمدتا تعریف میشه با اون بخشی از جامعه که خودشو در کانونهای مدنی، نهادهای صنفی، سندیکایی، احزاب، مطبوعات متبلور میکنه و مستقل از حاکمیت اراده خودشو به ویژه در حوزه تحقق حقوق بشر و دموکراتیزاسیون تعقیب میکنه. مستقل از این تعریف من اصلا با آقای بشیر تاش همدل نیستم، چون ایشون برجسته سازی کردن نهادهای مانع جامعه مدنی رو. نادیده گرفتن جایگاه قوه مجریه، یک به گمان من نادیده گرفتن بخشی از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی هست، بخشی از ساختار قدرت که خودش رو میتونه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولول کنه، خودش رو در وزارت کشور متولول کنه، خودش رو در وزارت اطلاعات حتی متولول کنه و حتی در وزارت کار. و همه اینها نهادهایی هستن که میتونن مقوم جامعه مدنی باشن، نهادهای مدنی، کانونهای صنفی، سندیکایی، احزاب، مطبوعات
و
مانعشون. و ما در خود ایران تجربه دوره اصلاحات آقای خاتمی رو داشتیم که 8 سال روی کار آمدن آقای خاتمی منجر به تقویت جامعه مدنی شد، منجر به تشکیل صدها NGO نهادهای غیر دولتی در ایران شد و همینطور شکوفایی مطبوعات معروف به مطبوعات اصلاح طلب که یک زلزله بود. و تجربه متاسفانه دولت احمدی نژاد رو هم داریم که جامعه مدنی با یک سرکوب جدی مواجه شد. به این معنا من ضمن تایید اون موانع مزاحمی که آقای بشیرتاش اشاره کردن، اما تاکید میکنم که تغییر ترکیب قوه مجریه و نه فقط رئیس جمهور میتونه به معنای تغییر دو گفتمان، دو نگاه متفاوت باشه و استقرار هر کدام از این دو نگاه میتونه تأثیر بذاره بر جان گرفتن جامعه مدنی یا سرکوب جامعه مدنی که فوق العاده میتونه تأثیر داشته باشه بر روند و شدت دموکراتیزاسیون در ایران.
آقای کاظمیان، دیروز که ما با آقای بشیرتاش صحبت میکردیم فکر میکنم که شما پاسخ دارید برای این صحبت، چون شما مثلا به موضوع مطبوعات اشاره کردید و میگفتید که جایگاهی که مطبوعات پیدا کردن به عنوان یکی از های مهم در جامعه مدنی. آقای بشیرتاش، میخوام یک نگاهی هم به 4 سال گذشته داشته باشیم، دوره ریاست جمهوری آقای روحانی. فکر میکنید که در این 4 سال گذشته وضعیت جامعه مدنی چگونه بوده؟
من فکر میکنم اصلا دولتی که نزدیک به 10 نفر از اعضاش از کارمندان برجسته وزارت اطلاعات بودند، در سرکوب دست داشتند، وزیر دادگستریش پور محمدی هست، کسی که در کشتار 4 تا 5 هزار زندانی سیاسی در سال 67 شرکت داشته، واقعا یک مقدار توهینه به شعور ملت اگر بخوایم در مورد جامعه مدنی صحبت کنیم. ببینید در مورد مطبوعات که شما صحبت کردید، ببینید خود دولت روحانی آمد 2 تا لایحه به اصطلاح تنظیم کرده و همچنان به اصطلاح در پیش هست که این رو بده به مجلس. یکی نظام جامعه رسانه‌های همگانی، یکی هم سازمان نظام رسانه که واقعا مطبوعات رو داره به شکل کاملا دولتی تبدیل میکنه. و اینو من نمیگم، این رو خود آقایان به اصطلاح اصلاح طلب میگن، مقالات زیادی نوشته شده و واقعا گفتن که این ننگیه که به هر حال از دولت روحانی باقی میمونه برای به اصطلاح
کاظمیان قاعدتا صحبت دارن درباره این موضوع.
بله، حالا ایشون سوالشون میگن هر موقع سوالشون خواستن. ببینید در دوران دولت روحانی، ببینید اصلا ببینید مسئله جدی کنیم، ببینید یک مقدار واقعا ما اغراق داریم میکنیم. طبق آخرین آماری که داده شده، ایران مثلا فضای اینترنتش، این آزادی اینترنت در ایران جز 5 کشور آخر دنیاست. حالا بیاین بگیم نه آقا خیلی خوب شده، خیلی خوب شده. ببینید آزادی رسانه ایران در میان 10 کشور آخر دنیاست. ببینید در زمینه زنان، در زمینه زنان شما ببینید همین آقای دولت روحانی
می‌خوایم یه سیرم البته نگاه بکنیم. مثلا درباره اینترنت وقتی صحبت می‌کنیم، مثلا 4 سال گذشته رو وقتی با 8 سال گذشته مقایسه بکنیم، وضعیت اینترنت رو شما چطور می‌بینید؟
ببین اصولا
چون یکی از چیزایی است که مثلا در این انتخابات خیلی زیاد راجبش صحبت شده.
ببینید در ایران آزادی اینترنت بر اساس آمار جز 5 تا کشور آخره. ببینید من همجوری که نمیتونیم اظهار نظر کنیم، تمام سازمان‌های حقوق بشری اعلام میکنن و تمام سازمان حقوق بشری ایرانی و خارجی اعلام میکنن که وضعیت حقوق بشر در زمان دولت روحانی نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده. همین وزارت اطلاعات روحانی بیشترین شکایت ها رو از به اصطلاح فعالان سیاسی انجام داده. همین جدیداً شکایت علیه پرستو فروهر کرده به خاطر اینکه یک نفر دیگه روی صندلی نشسته. خانم نرگس محمدی شاکیش وزارت اطلاعات بوده. در بسیاری از موارد این وزارت اطلاعاتی که دنبال به هر حال شکایت میکنه از فعالان مدنی و اونها رو به زندان به حال میفرستن.
آقای کاظمیان، فکر میکنم اون قسمت اول رو ابتدا بخش مطبوعات رو، چون آقای بشیرتاش میگن که بسیاری از اصلاح طلبان هم این رو مسئله دار میدونن و میگن که مشکل ساز هست برای مطبوعات و اون رو مطبوعات رو به شکل دولتی تر خواهد کرد چنین نظامی.
خب ببینین، قطعا من خودم جز کسانی بودم که منتقد این بودم که چرا آقای روحانی وعده بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رو داد و این وعده محقق نشد. اما نادیده گرفتن اتفاقاتی که در حوزه مطبوعات در همین 4 سال رخ داده و مقایسش با دوره احمدی نژاد یک اشتباه بزرگه. برجسته سازی نقش آقای پور محمدی توسط آقای بشیرتاش نسبتی برقرار نمی‌کنه با واقعیت‌های سرکوب دستگاه‌های قضایی یا نهادهای امنیتی. بله، وزارت اطلاعات آقای روحانی وزارت اطلاعات دولت خاتمی نبود حتی، اما اگر وزارت اطلاعات از خانم نرگس محمدی شکایت کرده، آقای بشیرتاش باید پاسخ بدن که چرا خانم نرگس محمدی از درون زندان اعلام میکنه که من رأی میدم به دولت روحانی. پاسخش مشخصه، به خاطر اینکه در دو وضعیت کاملا مشخص، یعنی روی کار آمدن دولت رئیسی و روی کار آمدن دولت روحانی، وضع چنان متفاوت هست که کسی، زندانی سیاسی مثل نرگس محمدی، مثل زندانیان بهایی، مثل زندانیان مسیحی، مثل فعالان مطبوعاتی، مثل آقای دکتر سعید مدنی که الان در بندرعباس تبعید هست، اینها رو وادار میکنه به انتخاب در یک دو قطبی فاحش. مجموع در واقع داوری ما از دولت روحانی به معنای صفر و صد کردن نیست، نه در حوزه کسانی که قائل به شرکت در انتخابات نیستن، نه در حوزه کسانی که قائل به شرکت در انتخابات به نفع آقای روحانی هن. اما مهم اینه که در این 4 سال آیا مطبوعات وضع بهتری پیدا کرد، آیا جمعیت سیاسی وضع بهتری پیدا کردن. پاسخ من قطعا مثبت است. آیا این روند در صورتی که با یک خیزش اجتماعی ادامه پیدا کنه آیا تغییر پیدا نخواهد کرد؟ من فکر میکنم چرا، بهبود پیدا خواهد کرد. و از اون مهمتر،
پس آقای کاظمیان، موانع چه خواهد شد؟ این شما از بهبود صحبت میکنین، اما آقای بشیرتاش به موانع متعددی هم این وسط اشاره کردن.
اون موانع فوق العاده مهم هستن، اما باید بگیم که آیا روی کار آمدن و رئیس جمهور شدن کسی مثل آقای رئیسی که میتونه ساختار سیاسی قدرت در ایران رو یک دست کنه، حاکم شدن کسی که 10 سال معاون اول قوه قضاییه بوده و مسئولیت مستقیم داشته در سرکوب ها به ویژه بعد از کودتای انتخاباتی 88، آیا قرار گرفتن آقای رئیسی در کنار محسنی اژه‌ای سرکوب علیه مطبوعات و خشونت علیه جامعه مدنی رو افزایش نخواهد داد؟ پاسخ قطعا مثبته و آقای روحانی با مواضعی که اتخاذ کرده، با گفتمانی و وعده هایی که داره مطرح میکنه، و طبیعتا اون حالا مطالبه محوری نیروهای جامعه مدنی است که میتونه آقای روحانی رو وادار کنه به اجرای وعده هاش یا خیر. طبیعتا آقای روحانی با کار سختی روبرو خواهد بود، اما فراموش نکنیم که این که یک نیروی همدل با جامعه مدنی در ساختار سیاسی قدرت وجود داشته باشه، این فوق العاده ارزش داره در دولت رانتی ایدئولوژیک مستقر در ایران و به نفع جامعه مدنی خواهد.
آقای کاظمیان، همین اتفاقا به آقای رئیسی اشاره کردید، میخواستم از آقای بشیرتاش همین رو بپرسم. به هر حال یک عناصری از جامعه مدنی در ایران به شکل شاید حد اقلی به زعم شما فعال هستند، یک مطبوعاتی هستند که به هر حال یک ذره کارهایی دارن میکنن، یا یک انجیو هایی هستن که در حوزه محیط زیست، آلودگی هوا، حقوق حیوانات، اینا دارن یک کارهایی اندکی انجام میدن و کارشون رو پیش میبرن. من سوالم از شما این هست که فکر میکنید با اگر آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آینده ایران باشه و شنبه اسم ایشون از صندوق بیرون بیاد، میخوام بدونم که به نظر شما چه بر سر این بخش از فعالان جامعه مدنی به نظرتون خواهد؟
من شخصا گمان کنم اصلا تفاوت چندانی در ساختار دو جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد شد.
در ساختار نه، در جامعه مدنی.
در جامعه مدنی، بله بله،
فضای جدایی
است. بله، برای جمهور که به اصطلاح گفتم آقای روحانی که هیچی، آقای دکتر مصدق هم رئیس جمهور این نظام بشه، همونجوری که آیت الله منتظری گفت امام زمان هم بیاد به اصطلاح هیچ فایده ای نداره. یه چیزی که آقای منتظری گفت، الان من حالا بگیم دکتر مصدق یا توماس جفرسون هم بخواد بیاد، کار چندانی نمیتونه بکنه. علاوه بر این که ببینید آقای روحانی، من اینو میخوام بگم، چرا هیچ کس نمیاد این به این آقای روحانی کارنامش رو بذاره زیر ذره‌بین و ازش حساب بخواد؟ بالاخره این حداقل کاری که باید کرد.
من از آقای رئیسی
پرسیدم. بله، چون از آقای روحانی به اصطلاح، بله آقای رئیس، میخوام بگم که فرق چندانی نداره موقعی که ما بین شما دارید مقایسه میکنید بین آقای رئیسی و آقای روحانی. من میخوام بگم خود آقای روحانی، یک مثال میخوام بهتون بزنم. ببینید آقای روحانی آمد با سهمیه بند سقف گذاشتن برای سهمیه جنسیت. شما زن هستید، باید در اینجا به هر حال این مسئله رو پیگیری بکنید. 30% زنان دانشجوی در دانشگاه رو از 67% به 48% رسونده. خانم ملاوردی میگه به خاطر تعدیل جنسیتی بوده. زنان شاغل از 12% به 11% رسیدن. بیشترین از دست دادن کارها در وزارت آموزش پرورش بوده. وزیر آموزش پرورش میگه که باید این برای اینکه میخوان تفکیک جنسیتی دارن عملی میکنن در وزارت آموزش پرورش، در حتی در سطح دبستان ها برای اینکه معلمین زن برن به دختران رای میدن. مرد
خب ما به هر حال در مدرسه ابتدایی که هیچ وقت معلم مرد نداشتیم به عنوان
نه در مدرسه نه در مورد ابتدایی. در مورد مرد در مدارس پسرانه معلم زن داشتیم. بله، و برای همینه که دارن این کار انجام میدن. شما میخوام بگم که هی مرتب یه گونهی صحبت میکنه که آقای روحانی انگار طرفدار آزادی زنان. اگر آقای ابراهیم رئیسی اومده بود این 67% به 48% رسونده بود، شما چی میگفتید؟ الان آقای رئیسی، ببینید رئیس جمهور در ایران کاری نیست، کار چندانی نمیتونه کنه. من چیزی که میگم اینه که ما نگاهمون، خب حالا بگذاریم فردا به هر حال آقای روحانی رئیس جمهور شه که به تمام زیاد به نظر من میشه، خب اکثریت شاید خیلی اینو دوست داشته باشن، خب ما خوشحال خواهیم شد. اما چیزی که هست اینه که مردم باید بدونن 4 سال دیگه با آقای روحانی یا با آقای رئیسی تفاوت چندانی ایجاد نخواهد شد. ایران اگر در آزادی رسانه‌ای الان جز 10 کشور آخره، شاید اون موقع جز 8 یا 12 تا باشه، تفاوت چندانی ایجاد نخواهد شد.
یعنی این چیزی که آقای کاظمیان چون اشاره کردن به یک نوع همسو شدن قوای مختلف در ایران، این که به هر حال به نوعی یک اختلافاتی وجود داره بین قوای مختلف در ایران همکنون، اگر که از روز شنبه به بعد آقای رئیسی به نوعی همسو با قوه قضاییه باشن، به نظر شما این فقط کمی ممکنه که جایگاهی که اشاره کردید؟
بله، ببینید موقع که ما جزء 5 تای آخر هستیم توی اینترنت، حالا میتونیم جزء 3 یا 7 آخر باشیم. من چیزی که میخوام بگم اتفاقا آقای رئیسی در این انتخابات موقعی که ستادش رو میکنه دیسکوتک، موقعی که میاد با تتلو صحبت میکنه، اگر یک زمانی اینها به قدرت برسن، اتفاقا به نظر من شرط بهتر میشه. ببینید آقای روحانی، نه تنها آقای روحانی، بزرگترین اقتصاددان دنیا به رئیس جمهور ایران بشه، مسئله ایران رو نمیتونه حل بکنه. اگر آقای روحانی رئیس جمهور بشه، 4 سال بعد مردم ایران بسیار مستحصل خواهند شد و طبقات اخشار فرودست به خاطر نارضایتی که از این آقای روحانی خواهند داشت، ممکنه برن طرف اون موقع جناح اصولگرا. باید یک نیروی بیرون این نظام باشه که اونها
برن. خیلی فاصله نگیریم از اون مبحث اصلی جامعه مدنی که صحبت می‌کردیم. آقای کاظمیان، آقای بشیرتاش به دیسکو شدن کارزار انتخاباتی آقای رئیسی اشاره میکنن. خیلی ویدیوهاش هم در فضای مجازی سر و صدا کرده، بعد آقای رئیسی با آقای تتلو دیدار میکنه و ایشون حمایت میکنه از آقای رئیسی. این رو گروهی هم هستند که نگاهی متفاوت بهش دارن، از این جهت که کارزار انتخاباتی آقای رئیسی به نوعی مجبور شد تن بده به اون آمالی که طرف مقابلش در کمپ آقای روحانی داشتن. شما چی فکر میکنید در این زمینه؟
ببخشید خانم کاویانی، من اول بگم که برای من جالبه که آقای بشیرتاش از پاسخ به سوال شما در مورد عوارض و نتایج روی کار آمدن دولت رئیسی پرهیز میکنه و همه
که من پاسخ خودم رو دادم.
آره،
پاسخ من
خب منم توصیفم رو دارم میگم. و از نظر من ایشون همشون اینا که بگن که روی کار آمدن دولت روحانی تفاوتی نخواهد کرد. و من اینو هم اشاره کنم که به خصوص در مورد اینترنت که آقای چیتوش اشاره کردن، شاید برای ایشون که در بلژیک زندگی میکنن یا برای من که در پاریس زندگی میکنم، سرعت اینترنت ایران اتفاق مهمی نباشه، اما برای جوانان و برای کنشگران جامعه مدنی ایران در 4 سال پیش ادامه ی حیات اینترنت، شبکه‌های اجتماعی آنلاین یک اتفاق فوق العاده مهمه.
و منم گفتم مهمه.
وجود یک دولتی که باور داشته باشه به این میتونه خیلی مهم باشه. این فشاری که از طرف جامعه مدنی تحمیل شده به فضای انتخابات، از جمله در همین مورد که شما اشاره کردیم، یعنی تمکین ستاد رئیسی به همدلی با فردی مثل تتلو، در حالی که آقای رئیسی و البته آقای علم الهدا جلوی اجرای کنسرت در خراسان رو گرفتن. این نشون میده که فشار اجتماعی و مطالباتش به چه کیفیتی است و رویکرد جامعه مدنی به طرف آقای روحانی، اقبال جامعه مدنی به طرف آقای روحانی نشون میده که به چه میزان فهم کرده که تغییر ترکیب قوه مجریه میتونه براش پرخطر باشه با روی کار آمدن رئیسی و چقدر میتونه مفید و مؤثر باشه با تداوم دولت روحانی. اینکه یک کسی مثل کارگردانان سینما، مثل هنرمندان، مثل اهالی موسیقی، اهالی تئاتر، اینها احساس میکنن تداوم دولت روحانی به معنای تداوم توسعه فرهنگی در ایران میتونه باشه، این خودش نشان دهنده دو وضعیت کاملا متمایزه که من فهم کنم اکثریت جامعه مدنی ایران این رو احساس کردن و لمس کردن از نزدیک.
سپاسگزارم.
و شاید ما در خارج فهم کنم بیشتر باید با اون واقعیت جامعه مدنی ایران از نزدیک و ملموس و همدلانه مواجه شیم.
سپاسگزارم. سعید بشیرتاش، نویسنده و فعال سیاسی، مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ما بودند تا صحبت بکنیم درباره جامعه مدنی در ایران و ارتباط اون با انتخابات پیش رو که کمتر از 24 ساعت به برگزاری اون مونده. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن درباره موضوع انتخابات، رأی دادن یا ندادن و کاندیداهای ریاست جمهوری نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
هموطن عزیز که میخوای بری به آقای رئیسی رای بدی، یه ذره به حرف من گوش کن، اگه نظرت عوض نشود بازم برو به ایشون رای بده. من میدونم که خیلی از شماها، چون برخورد داشتم با خیلی از شما هموطنان، میدونم که خیلیاتون به خاطر اینکه میگین آقای روحانی تو این 4 سال هیچ کار مثبتی انجام نداد و دیگه اصلا نمیخواین بهش اعتماد کنین، میخواین بریم به آقای رئیسی رای بدید. خب حالا من سوالم از شما اینه، آقای روحانی تو این 4 سال که نتونست به وعده‌اش عمل کنه، نتونست وضع اقتصادی رو بهتر بکنه و اینا، چرا نتونست؟ فکر میکنین دلیلش چی بود؟ دلیلش میدونین چی بود؟ دلیلش این بود که قبل از آقای روحانی یه آقایی به نام آقای احمدی نژاد 8 سال اومده بود و بلایی به سر این مملکت از همه نظر آورده بود که دیگه تا 4 سال که هیچی، حتی تا 12 سال بعدش هم کسی نمیتونه به این راحتی مملکت رو به حالت قبل از آقای احمدی نژاد برگردونه. پس بنابراین دلیلش اینه که یه عده امثال شما هموطنان همون 12 سال پیش قول حرفای آقای احمدی نژاد رو که دقیقاً این همین آقای رئیسی یه آدمی بود که با حرفاش مردم گول زد و سر همه رو شیره مالید و همه رو به خودش جذب کرد، رفتن ملت بهش رأی دادن و میبینید که چه به سر این مملکت آورد که دیگه الان کسی توی ایران نیست که ندونه آقای احمد نژاد چه با ملت ایران کرد، چه با مملکت و سرمایه های مملکت کرد. حالا اگر دوست دارید دوباره همون کار رو تکرار کنید، برید با آقای رئیسی رأی بدید.
خواستم بگم اینه که میدین انتخابات رأی میدین، اول بپرسید این روحانی چی کار کرد شما؟
برای هموطنانی که اعتقاد دارن که این نظام تلاش داره که با هر روشی که شده مردم پای صندوق‌های رأی بکشه و تمام اینها یه بازیه برای اینکه مردم پای صندوق‌های رأی برن و نظام پوز بده به دنیا که بله ببینید این مردم ما رو حمایت میکنن و یه تعابیری به این شکل، من میخواستم بگم که این استدلال اصلا پایه و اساس درستی نداره، به خاطر اینکه چه 90% مردم شرکت بکنن و یا اصلا شرکت نکنن، دنیا از اون مرحله رد شده که اصلا اهمیت بده کی تو ایران رأی میده کی رأی نمیده. دنیایی که نابود شدن سوریه، نابود شدن ملت سوریه رو تماشا کرد و هیچ واکنشی نشون نداد، رأی دادن ما اصلا براشون هیچ اهمیتی نداره، اصلا نمیدونن که داره انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. شاید بعد از انتخابات توی خبرهای دوم سوم دنیا بیاد که بله رئیس جمهور جدید ایران معرفی شد. هیچ اهمیتی نداره این موضوع که مردم رأی میدن یا رأی نمیدن از دید جامعه جهانی. پس خواهش میکنم اجازه ندید کسایی که ممکنه زندگی ما رو دوباره برگردونن به اون 8 سال سیاه با رأی دادنشون این کار رو انجام بدن. رأی ندادن شما در واقع رأی دادن به مخالفینتونه. خواهش میکنم برید رأی بدین، تمرین دموکراسی بکنید، تمرین رفتار متمدنانه رو بکنید.
از اینکه اطلاع رسانی دقیق فرمودید بی نهایت سپاسگزاریم. من از ملت شریف ایران تقاضا دارم که با اتحاد کامل به آقای روحانی رأی بدهند تا انشاءالله یک امنیت خوب و اقتصاد خوب و سلامت برقرار بشه.
آقای خامنه‌ای، بگذارید آرای مردم از صندوق‌های رأی بیرون بیاید. این برای شما و ادامه نظام شما هم بهتر است. خلاف جریان آب شنا نکنید. به سیل خروشان ملت بپیوندید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت در ایران 19:34 هست و شما شنونده پوشش ویژه ما از دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا هستید که کمتر از 24 ساعت به برگزاری اون باقی مونده. همراه ما در استودیو خبر رادیو فردا همکارم مراد ویسی است تا مروری داشته باشیم بر یک خبر پیرامون آقای ناطق نوری. آقای ویسی، میخواستم در این باره صحبت کنیم که در شبکه‌های اجتماعی میبینم که زیاد از استعفا یا برکنار شدن علی اکبر ناطق نوری صحبت میشه از ریاست بازرسی دفتر رهبری. چگونه است؟ گفته میشه که استعفا بوده، برکناری بوده، قبول نشده این استعفا. چگونه است این خبر؟
یه خبری منتشر شده که 3 تا لایه داره. لایه اولش اینی که در کانال‌های تلگرامی نزدیک به آقای ابراهیم رئیسی نام زد اصولگراها یک متنی منتشر شده که آقای ناطق نوری از ریاست دفتر بازرسی بیت آیت الله خامنه‌ای برکنار شده. در لایه دوم خبرگزاری ایلنا و ایرنا به نقل از یک منبع آگاه نوشتن که این خبر اینطور نیست. آقای ناطق چون در جریان انتخابات ریاست جمهوری تصمیم گرفته که از آقای حسن روحانی دفاع بکنه و براش بره در شهرستان‌ها سخنرانی بکنه، این رو در تضاد می‌دیده با اینی که رئیس دفتر بازرسی رهبری باشه. اون منبع به ایلنا و ایرنا گفته چون آقای ناطق میخواسته دفتر رهبری اون حالت فراگیر بودن و فراجنایش رو حفظ کنه، آقای ناطق در واقع به اعتقاد اینها نمیخواسته به موقعیت دفتر آقای خامنه‌ای لطمه بزنه، ضمن اینه که میخواسته برای آقای روحانی کار کنه، به همین دلیل تقاضا کرده که کناره گیری کنه. لایه سوم اینه که بیت آیت الله خامنه ای به هیچ کدوم از این لایه اول دوم چه استعفا چه برکناری هیچ واکنشی نشون
نداده. خود دفتر بازرسی در این مقامی که آقای ناطق نوری به عنوان ریاست بازرسی دفتر رهبری داشته، این چه اهمیتی داره؟ اینکه چرا امروز این خبر رو ما باید بشنویم و چه تأثیری میتونه داشته باشه در این معادلات سیاسی که داریم روبرو هستیم باهاش در انتخابات؟
اهمیتش به دو سه دلیله. یکی اینی که اهمیت شخص آقای ناطق که از زمانی که آقای خامنه ای شد رهبر جمهوری اسلامی یکی از نزدیکترین افراد به آقای خامنه ای بود و حتی در چینش اعضای دفتر آقای خامنه ای از جمله انتخاب رئیس دفترش که آقای محمدی گلپایگانیه خیلی مشورت میداده به آقای خامنه ای. شخص آقای ناطق خیلی بهش نزدیک بوده. دو، دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای پست بالاست در دفتر آقای خامنه ای و موقعی که آقای ناطق بعد از انتخاب آقای خامنه ای به رهبری رفته این پست گرفته، شأنیت این سمت رو برده بالا چون آقای ناطق رئیسش بوده و به هر حال منتسب به رهبریه. و سوم اینی که آقای ناطق چون اصولگرا بوده و در ماهای اخیر یک مقدار تغییر گرایش سیاسی داده، این مهم شده در آستانه انتخابات.
چی میگن اصولگراها کلا راجع به این رویکرد آقای ناطق و این موضع‌گیری‌هایی که با حمایت از حسن روحانی؟
اونام لایه‌های مختلفی دارن. اصل قضیه اینه که آقای ناطق بعد از سال 88 که در مناظره های انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد مستقیم بهش حمله کرد، گفت پسرای آقای ناطق، پسرای آقای هاشمی در مملکت چیکار میکنن، از اونجا از اصولگراها فاصله گرفت، به تدریج یواش یواش نزدیک شد به هاشمی رفسنجانی و به حسن روحانی و به محمد خاتمی و حسن خمینی و یک جریان معتدل‌تری رو چیز کرد. نسبت به این همه اصولگراها قدیمی ها منتقد بودن، از جمله تندروها، کسایی که مثلا سخنرانی میکردن تند، اینها میگفتن مثلا هاشمی رفسنجانی و ناطق موضع سیاسیشون غیر قابل قبوله، از الفاظ تندی هم تندروهاشون استفاده کردن از اینها.
سپاسگزارم از همکارم مراد ویسی که ما رو در جریان تازه ترین خبرها پیرامون خبری قرار داد که گفته میشه علی اکبر ناطق نوری از ریاست بازرسی دفتر رهبری یا استعفا داده یا برکنار شده که این خبر هنوز تایید یا تکذیب کامل نشده. این خبر رو ما پی میگیریم و در صورتی که تحول تازه‌ای در این زمینه پیش اومد بار دیگه با همکارم مراد ویسی صحبت خواهیم کرد. همراه پوشش خبری ویژه رادیو فردا از انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا هستید. این بخش از پوشش خبری ما تا ساعت 8 شب ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقور برده.
انتخابات ایران.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است. قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری از زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
19:40 در ایران هست و همچنان همراه رادیو فردا هستید. اگر میخواید درباره انتخابات با ما صحبت کنید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، دعوت میکنم که حتما با ما تماس بگیرید. پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. اگر هم که از تلگرام استفاده میکنید با شناسه فرداگرام میتونید حتما به ما پیام صوتی بفرستید، یا میتونید از شهر و روستای خودتون بگید که در اونجا چه خبر هست در این روزهای ساعت‌های پیش از برگزاری انتخابات. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر رو بالاترین مقام سیاسی کشور می‌شماره. از جمله اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی به این موضوع اشاره می‌کنه که سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت به گفته این اصل از قانون اساسی اداره میشن. با توجه به اهمیت جایگاه رهبری جمهوری اسلامی در ساختار سیاسی ایران، در این دقایق پیش رو در این برنامه میخوایم به این موضوع بپردازیم که رابطه رئیس جمهور در ایران با رهبر چگونه است و انتخابات فردا چه کار خواهد کرد با این رابطه. در استودیو خبر رادیو فردا همراه ما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران و محمدعلی توفیقی تحلیلگر سیاسی، هر دو در اینجا در پراگ همراه ما هستند تا به این موضوع بپردازیم و درباره نسبت مقام ریاست جمهوری با رهبری صحبت کنیم. آقای تقی‌زاده، میخوام با شما شروع بکنم. از مقام رهبری که صحبت میکنیم میخوام به این موضوع بپردازیم که اگر روز شنبه هر کدام از نامزدها از صندوق بیرون بیان، ابتدا میتونیم با آقای روحانی شروع بکنیم. به نظرتون با پیروزی آقای روحانی رابطش با رهبر جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟
یک تعریف کاغذی داریم از موقعیت رهبر، یک تعریف عملی داریم از عملکرد رهبر به عنوان رهبر فائقه که تصمیم گیر نهایی در حکومت اسلامی است. اگر ما به سوابق برخورد رهبر با رؤسای جمهوری قبلی نگاه بکنیم، میبینیم یک نقش فرزند و پدری حداقل در شروع کار بین اونها وجود داشته. در این تردیدی نیست که رابطه رئیس دولت با رهبر حکومت رابطه رئیس و مرؤوسه. این موضوع رو هم رؤسای جمهور قبلی درک میکردن و هم اجرا میکردن و همین انتظاریست که رهبر جمهوری اسلامی از اونها داشت. ولی یک استثناء ما شاهد بودیم در دور دوم دولت آقای احمدی نژاد. مناسبات این دوتا از حالت رئیس حاکم و مرؤوس حرف شنو خارج شد، یعنی رئیس دولت به اقداماتی مبادرت کرد که شاید مورد انتظار رهبر جمهوری اسلامی نبود و این مناسبات اونتا رو برخلاف دوره اول تضعیف کرد و شاید به نوعی خصومت کشید. انتظار نمیره اگر آقای روحانی به عنوان رئیس دولت دوباره انتخاب بشه، با شناختی که از رفتارهای او داریم، از روحیه او داریم، از مناسبات محترمانه ای که او همیشه سعی میکرده با رهبر جمهوری اسلامی داشته باشه، داریم رابطه این دوتا متفاوت بشه و شبیه بشه به اون چیزی که در دور دوم احمدی نژاد با آقای خامنه‌ای دیده شد.
آقای تغیزاده، قبل از اینکه از آقای توفیقی در این باره بپرسم، میخواستم از آقای تغیزاده بپرسم نحوه عمل آقای روحانی رو در طول یک هفته ده روز گذشته چطور میبینید با توجه به صحبتهایی که کردن و مخاطبشون حال یا رهبر جمهوری اسلامی بوده، مثلا در موضوع سند یونسکو که چند روز پس از اینکه آقای خامنه ای صحبت کرده بودن و گفته بودن ما اصلا این رو قبول نداریم و اجرا نمی‌کنیم، آقای روحانی میاد صحبت میکنه، آقای جهانگیری صحبت میکنه، این رو چگونه میبینید؟ این
من فکر میکنم که بیشتر شکل تبلیغاتی داره، شکل موقت داره و آقای روحانی انتظار داره که رهبر جمهوری اسلامی وضعیت اون رو درک بکنه و همزمان میبینیم که وقتی آقای روحانی این صحبت ها رو به صورت متعادل مطرح میکنه ولی کاملا در تقابل با حرفای آقای علی خامنه ای هست، شخصی در دولت که مجری تصمیمات دولت هست اعلام میکنه که تا اونجایی که با گفته های آقای خامنه ای اجرا کنندگان دولت روبرو هستند و میخوان مفاد مصوبه 2030 یونسکو رو اجرا بکنن، اونها حرفای آقای خامنه ای رو مورد عمل قرار میدن. بنابراین میبینید که
بیشتر جنبه تبلیغاتی
بدون شک برای اینکه در اجرا هم درست دولت دنبال رو آقای خامنه ای بوده.
بسیار خب، آقای توفیقی، نسبت رئیس جمهور و رهبر رو آقای تغیزاده معتقدند که تغییری نخواهد کرد، منتها به یک سنت شکنی در دور دوم آقای احمدی نژاد اشاره میکنن، شما چه فکر میکنید؟
ببینید اون چیزی که آقای تقی‌زاده در مقدمه عرض کردن، من میخوام اینطوری خلاصه بکنم که ساختار حقوقی جمهوری اسلامی که مثلا رئیس جمهور رو فرد دوم تعریف میکنه، یک مقداری در تناقض با ساختار حقیقی جمهوری اسلامی و ساختار حقیقی قدرت در ایرانه. بله حتما. ببینید ساختار حقیقی قدرت یعنی اون روابط واقعی که بین اجزای قدرت وجود داره، مثلا نهادهای زیرمجموعه رهبری، بیت، سپاه، ارگانهای امنیتی و خود شخص رهبر با رئیس جمهور یا با سایر ارکان در واقع قدرت، اینها تشکیل دهنده قدرت حقیقی جمهوری اسلامی هستند. متناسب با ریاست جمهوری‌های مختلفی که در قدرت بودن، این ساختار حقیقی متناسب با ساختار حقوقی برخورد نکرده. مثلا آقای احمدی نژاد که خیلی مورد توجه آقای خامنه‌ای بود و ایشون اصلا رسما اعلام کرد در نماز جمعه در واقع سال 88 که نظر من به ایشون نزدیکتره، خب ایشون خیلی با ملاتفت با دولت برخورد میکردن، خیلی اصطلاحاً به دولت اعتبار میدادن، کمتر انتقاد میکردن و یعنی حتی اگه شما مقایسه بکنید نحوه برخورد آقای خامنه‌ای با دولت احمدی نژاد رو، حتی بعد از قهر احمدی نژاد، حتی بعد از سرپیچی هایی که احمدی نژاد از دولت کرد، باز هم آقای خامنه‌ای نوع حمایت خودش رو از دولت در واقع تغییر نداد، در حالی که مثلا شما این رو در همین دور اول آقای روحانی هم نمیبینید. شما به نظر من چالش های کلامی و بحث هایی که بین رئیس جمهور و رهبر بوده در دوره آقای روحانی بی سابقه است، یعنی نظرات مختلفی از آقای خامنه ای مطرح شده، آقای روحانی نظرات متفاوتی داشته، حتی بعد از مثلا نظراتی که آقای خامنه ای اعلام کرده، به طور مشخص مثلا آقای روحانی صحبت از برجام 2-3 کرد در حالی که مثلا آقای خامنه ای اصلا گفت برجام 1 هم برای ما هیچ نتیجه نداشته، به اون اصلا فکر نکنید، یا همین قضیه یونسکو یا موارد متعدد دیگه. بنابراین به نظر من نوع برخورد آقای خامنه ای برمیگرده به رئیس جمهور که کی باشه. اگر مثلا بر فرض مثال رئیس جمهور منتخب آقای رئیسی باشه، چون از
اتفاقا
نظر...
میخواستم به همین موضوع بپردازیم که به هر حال رقیب اصلی آقای روحانی در این انتخابات ابراهیم رئیسی است و ابراهیم رئیسی کسی است که برخی نه هم بیشتر هم در رسانه ها مطرح میشه، حتی صحبت از این هست که یکی از کسانی است که به عنوان رهبر آینده ازش صحبت میشه. فکر میکنید که این شخص چه جایگاهی میتونه داشته باشه و رابطهش با رهبر جمهوری اسلامی چگونه میشه؟ از آقای تغیزاده شروع میکنیم و به شما هم میرسیم. آقای تغیزاده، شما رابطه آقای رئیسی رو در صورت رسیدن به پست ریاست جمهوری چگونه میبینید؟
اگر به تجربه ها نگاه بکنیم، میبینیم پیشدرآمدهای فکری که وجود داره هیچ وقت نمیتونه مطابق با اون چیزی باشه که بعدن شکل میگیره، چرا که در مورد احمدی نژاد هم انتظار میرفت یک همسویی
بین دولت و رهبر جمهوری اسلامی وجود داره، برای اینکه رئیس دولت اصولگراست، تند رو هست و نقطه نظرهای رهبر رو اجرا میکنه. ولی دیدیم در دور دوم تقابل صورت گرفت و اقداماتی که رهبر جمهوری اسلامی کرد برخلاف اون چیزی که آقای توفیقی میگن درست در تقابل عملی با کارکرد دولت بود. یعنی حتی سر ماندن یا بردن رئیس وزیر اطلاعات و نشاندن گزینه‌ای که مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی بود، دولت رو عقب زد و وزیر اطلاعات مورد نظر رو در جایی که بود ابقا کرد برخلاف خواسته دولت، در حالی که چنین رفتاری با دولت روحانی تا به حال نکرده. تقابل روحانی با آقای خامنه‌ای همیشه تقابل کلامی بوده نه عملی، در حالی که این تقابل ما در گذشته دیدیم. نمیشه پیش بینی کرد واقعا آقای رئیسی که امروز همه سعی میکنن نزدیکی او رو، قرابت او رو به رهبر جمهوری اسلامی نشانه تایید خامنه‌ای از او معرفی بکنن، بعد از اینکه وارد دولت شد، به خصوص اگر به دور دوم دولت او کشید، همسو خواهد بود با اون چه که در دور اول در نظر گرفتن. ولی پیشتر آمد این است که ما بپذیریم باید آقای خامنه‌ای رابطه خیلی ملایم‌تری و همسوتری با رئیسی داشته باشه اگر او انتخاب بشه تا اینکه آقای روحانی انتخاب بشه. انتظار من این است که با اینکه عمل کرده دولت‌ها در دور دوم معمولاً در جهت مردم ضعیف‌تر هست، ولی چون رئیس دولت احساس قدرت می‌کنه، نقطه ضعف‌های سیستم رو پیدا می‌کنه، روحانی شخصیت قوی‌تری باشه در دور دوم نسبت به اون چه که در دور اول بود. یعنی نمادهای برخورد رو میشه در دور دوم انتظار داشت بین رئیس دولت و رهبر جمهوری اسلامی.
آقای توفیقی، روز گذشته حسن روحانی در مشهد جمله‌ای رو گفت و گفت که ما نمی‌خوایم که در هر شهر یک رهبر باشه، چیزی با این مضمون صحبت می‌کرد. به نوعی به وضعیت آقای رئیسی، رابطش با آیت الله علم‌الهدا در مشهد و به همه اینها داشت در لفافه اشاره می‌کرد. فکر می‌کنید که آقای رئیسی جایگاهش چگونه خواهد بود با رهبر؟ موافق هستید با آقای تغیزاده که همسوتر خواهد بود یا نقاط تقابلی هم میان ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری و آیت الله خامنه‌ای می‌بینید؟
من جزو کسانی هستم که معتقدن که آقای رئیسی با یک برنامه از پیش طراحی شده وارد صحنه انتخابات شده.
از سوی چه جناحی؟
از سوی در واقع هسته اصلی قدرت، خود آقای خامنه‌ای، بیت، نهادهای امنیتی، سپاه، و پروژه اونها هم برکشیدن آقای در واقع رئیسی بعد از آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر هسته. چرا؟ ببینید، نوع برخوردی که آقای خامنه‌ای با آقای رئیسی کرد در انتصابش به تولیت آستانه قدس رضوی، شما اگه به پیام حکم انتصابشون توجه بکنید، اعتباری که آقای خامنه‌ای سعی کرده به آقای رئیسی بده، حتی براش اعتبار ساخته، مثلا اونجا اشاره میکنه به تجارب شما در صحنه‌های مختلف، در حالی که همه میدونن آقای رئیسی تنها صحنه‌ای که حضور داشته قوه قضاییه بوده، اون هم به قول آقای روحانی فقط اعدام و زندان در واقع بلد بوده. همین این شواهد نشون میده که آقای خامنه‌ای قصد داره که برای آقای رئیسی یک مشروعیت مردمی رأی به صورت رأی قبل از ورودش به بحث در واقع رهبری جذب کنه، کسب کنه. به نظر من آقای خامنه‌ای داره به این فکر میکنه که یکی از گزینه‌های بسیار مناسب برای رهبری بعدی شخص آقای رئیسی خواهد بود.
اما با این پیش‌فرض، اگر که آقای رئیسی پیروز انتخابات روز جمعه نباشه چگونه خواهد بود؟ یعنی آیا نظام یا رهبر جمهوری اسلامی به این فکر نکرده که اگر آقای رئیسی پیروز نباشه با اون گزینه رهبری آینده‌ای که فکر کرده بودن چه رابطه‌ای خواهد داشت؟
ببینید، اتفاقا برای همینم هم هست که خیلی ها معتقدن که آقای رئیسی یا رئیس جمهور نمیشه، یا اگر رئیس جمهور بشه 8 سال نیست، 40 سال خواهد بود، حداقل به اندازه خود آقای خامنه‌ای. و بعدن ببینید، قضیه برمیگرده به این که در واقع حتی اگر آقای رئیسی رأی نیاره، اولا جایگاه ایشون در بحث در واقع تولیت آستانه قدس رضوی تثبیت شده باقی خواهد موند، اونجا هستش، و در این حال ممکنه خب این پروژه به نوعی خونسا بشه. یعنی واقعیتش رو بخواید، یکی از مواردی که جناح‌های مختلف داخل قدرت الان اینقدر دارن تلاش میکنن، اهمیت انتخابات، این انتخابات ریاست جمهوری بر دوره بعدی رهبری خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه همه شواهد داره نشون میده که احتمالاً در دوره بعدی ریاست جمهوری ما مواجه باشیم با انتخاب رهبر بعدی. بنابراین میشه گفت که عدم پیروزی آقای رئیسی به نوعی شانس ایشون رو بسیار کاهش خواهد داد به عنوان رهبر.
از شکست آقای رئیسی، احتمال شکست آقای رئیسی صحبت کردیم، اما از احتمال شکست حسن روحانی آقای تغییرزاده میخواستم از شما بپرسم که به نظرتون در صورت شکست آقای روحانی چه رابطه‌ای با رهبر جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ با توجه به اینکه به هر حال رؤسای جمهور پیشین ایران رو وقتی که نگاه میکنیم، از محمود احمدی نژاد، محمد خاتمی، آیت الله رفسنجانی، همه اینها رو که نگاه میکنیم به نوعی همسانی دیگه با رهبر جمهوری اسلامی نداشتن. فکر میکنید اگر حسن روحانی شکست بخوره رابطش با رهبر جمهوری اسلامی چگونه خواهد؟
تصور نمیکنم آقای روحانی استثنایی باشه بر قاعده ای که شما به اون اشاره کردید. یعنی در همون جایگاهی قرار میگیره که احمدی نژاد و پیشتر از او خامنه‌ای و رفسنجانی قرار گرفتن و دست آقای خامنه‌ای با انتخاب شدن یا معرفی شدن رئیسی به عنوان رئیس دولت کاملا تقویت میشه، در حالی که اگر روحانی به دولت برسه قطعیه که این به تضعیف موقعیت آقای خامنه‌ای روبرو خواهد شد و رئیس دولت دست قوی تری در ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی داره، حداقل در چارچوب قانون اساسی. یعنی حقوقی رو که معمولا در دور اول دولت به رهبر جمهوری اسلامی واگذار میکنه، به او احترام میده، قبول میکنه که حکم حکومتی صادر بکنه و اون رو اجرا میکنه، حتی تصمیم میگیره مثل رئیس دولت که مصوبه 2030 رو اجرا بکنه ولی بعد از حکم رهبر اون رو لغو میکنه عملا،
به صورت
اینا منتظرن نتیجه انتخابات روشن بشه و معلوم نیست اگر روحانی دوبار انتخاب بشه روحانی از موضع قدرت با رهبر دولت صحبت نکنه، برای اینکه آینده دیگری برای او به عنوان تجدید انتخاب به عنوان رئیس دولت وجود نداره.
یک موضوع رو شما اشاره کردید آقای تغیزاده، میخواستم از آقای توفیقی دربارش بپرسم. شما درباره صحبت‌هایی که حسن روحانی در جریان کارزار انتخاباتش در یکی دو هفته گذشته صحبت کرد گفتید بیشتر اون قسمت‌هایی که مربوط به نهاد رهبری حداقل میشه، گفتید بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، اگر که اشتباه میکنم تصحیح کنید لطفاً. آقای توفیقی میخوام از شما بپرسم، چون یک آقای تغیزاده معتقدند اینها جنبه تبلیغاتی داره، یک سری از صحبت ها، انتقاد ها و وعده هایی که حسن روحانی داده که مستقیما با جایگاه رهبر جمهوری اسلامی در ارتباطه، از جمله تاختن تمام عیار به صدا و سیما، از جمله صحبت از ورود نظامیان و سپاهیان به سیاست و گفتش که حتی آقای خمینی هم گفته بوده که نیاین، از موضوع رفع حصر که از رهبران جنبش سبز که یک مسئله که
قرمز آقای خامنه‌ای هم
بله
هست.
که مسئله بود که خیلی از هواداران آقای روحانی در برخی از تجمعاتشون بیشتر از اینکه آقای روحانی رو حمایت بکنن خواستار رفع حصر بودن. میخوام ببینم که این وعده ها چه رابطه‌ای خواهد داشت بعد از انتخابات در صورت پیروزی آقای روحانی، این وعده ها رو آقای روحانی چه کار خواهد کرد؟
اساسا یکی از دلایلی که آقای دکتر تقی‌زاده اشاره کردن که رئیس جمهورها عاقبت به خیر نمیشن در جمهوری اسلامی بعد از تمام شدن دورشون، برمیگرده به همون ساختار متناقضی که بین ساختار حقوقی و ساختار حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره. ساختار حقوقی مثلا یک تعاریفی برای رئیس جمهور کرده که مثلا حافظ قانون اساسی و موارد متعدد این گونه، ولی اختیار کافی برای اجرای اون یا قدرت کافی برای انجام اون رو در اختیارش قرار نداده. موقعی که رئیس جمهورها در اون موقعیت اجرا قرار میگیرن، وقتی میخوان این وعده ها رو در واقع اجرایی بکنن و پیاده بکنن، با اون صدهایی که موانع و صدهایی که این نهادهای قدرت که معمولا نهادهای زیرمجموعه رهبری هستن باش مواجه میشه، دو حالت پیش میاد. یا اون رئیس جمهور مقاومت میکنه و این مقاومت منجر به این میشه که نتیجه‌ای در واقع مثبت به نفع مردم، به نفع اون وعده‌هایی که داده به وجود بیاد، یا اینکه این در واقع اون طرف مقابل از قدرت بالاتری برخورداره و این وعده‌ها خب عملیاتی نمیشه. اما حالا به طور مشخص اگه به وعده‌های آقای روحانی توجه بکنیم، من دیدگام این هستش که آقای روحانی با توجه به اینکه اگر انتخاب بشه دوره دومش هستش و همینطور که آقای دکتر تقی‌زاده گفتن مناسبات ممکنه به نوعی تغییر بکنه که دیگه به این فکر نکنه که دوره سومی که مثلا در کار نیست، و با توجه به اینکه آقای روحانی اساسا خودش در ساختار قدرت و در بخش‌های امنیتی بوده، عملاً به نظر من احتمال اینکه این وعده‌ها تا حدودی در واقع بیشتر از دوره اول برآورده بشن، مثلا موضوع هست یا مثلا مواردی که برمیگرده به اون دخالت‌های بیجای برخی از نهادها و خروج برخی از نهادها مثل صدا و سیما از اون حوزه وظیفه و اختیارات خودشون، به نظرم احتمال اینکه یک مقداری به نفع وعده‌های داده شده آقای روحانی تغییر بکنه و به نفع مردمی مناسبات تغییر بکنه احتمالش بیشتره.
سپاسگزارم از دو مهمان در استودیو خبر رادیو فردا، رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران و محمد علی توفیقی همچنین تحلیلگر امور ایران همراه ما بودند و درباره نسبت مقام ریاست جمهوری و مقام رهبری در ایران صحبت می‌کردیم و اینکه پس از انتخابات فردا چه بر سر این رابطه خواهد آمد در صورت پیروزی یا شکست دو نامزد اصلی در این انتخابات، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، در انتخاباتی که البته دو نامزد دیگر هم دارد. همراه برنامه ویژه رادیو فردا از پوشش انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید در ادامه تا ثانیه‌های دیگر. همکارانم با بخش‌های خبری دیگر همراه شما خواهند بود و شما رو از تازه‌ترین تحولات پیرامون انتخابات آگاه خواهند کرد.